أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارك وتعالى قدم های همه ما را بر صراط ولایت امیر المؤمنین علیه السلام ثابت و مستقر و مستحکم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی در کتاب شریف کافی از حضرت صادق علیه السلام هست، بسیار حدیث مهمی است. من میخونم و ترجمه میکنم. فکر میکنم خود ترجمه کافی و وافی و شافی هست انشاءالله برای همه ما. حضرت فرمودند که ان الحسرت و الندامت و الویل، حسرت و ندامت و عذاب، سه مرحله است، سه کلمه منفیه، سه حقیقتی است که هر انسانی حسب فطرت الهی از اینها پرهیز داره، خوشش نمیاد. انسان دوست نداره کاری انجام بده حسرت بخوره، تأسف بخوره، یا کاری بکنه بعد پشیمان بشه، سرمایه از دست بره. و همچنین عذاب، ان الحسرت و الندامت و الویل کله، همه حسرت، همه ندامت، همه عذاب از آن چه کسی است؟ فرمود لمن لم ينتفع بما ابصره. خیلی خواهش میکنم کلمه کلمه رو دقت کنید، کلام حضرت صادق علیه السلام در کتاب کافی. حضرت فرمود تمام حسرت و ندامت و عذاب برای کسی است که منتفع نشود، بهرمند نشود به آن چیزی که آن چیز را دید، یافت، علم پیدا کرد، معرفت پیدا کرد. لمن لم ينتفع بما ابصره، فردی مطلبی را ابصره، بصیرت پیدا کرد، یافت، دید، فهمید، براش روشن شد، حقانیتش براش واضح شد، صلاح اون مطلب براش روشن و واضح شد، فهمید که این کار، این فعل، این عمل، این روش، این منش، این مرام خوب هست، درست هست، قشنگ فهمید، روشن شد براش، راه درست خدا بهش نشان داد. اما او از این معرفت خودش، از این علم خودش منتفع نشد، بهره نبرد، یعنی عمل نکرد، یعنی طبق اون فهم خودش حرکت نکرد. خداوند تبارک و تعالی به او لطف کرد، حقیقتی یا حقائقی را به او تفهیم کرد، حقائقی را برای او روشن کرد. این فرد باید اون مطلب را مبنای کار خود قرار میداد، باید به وسیله اون مطلبی که معرفت به اون مطلب پیدا کرد حرکت می کرد، زیربنای کار خودش قرار می داد، اما این کار رو نکرد. ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ينتفع بما ابصره، ولم یدر مل امر الذی هو علیه مقیم انفع له ام ضر. حسرت و ندامت و عذاب همش برای اون کسی خواهد بود که نمیداند اون چه که بر اون چیز سوار است، اون زیربنای وجود خودش را که بر اون اقامت دارد، روی اون تکیه کرده است، زیربنای خودش رو، فکرش رو، مشیش رو، اون انگیزه های زیربنایی اصلی درونی خودش رو نمیداند که این به نفع منه یا به ضرر منه، اما بر او اقامت داره، مقیم است. فرمود این فرد همه حسرت و ندامت و عذاب را خواهد چشید. چرا؟ چون لم یدره، درایت پیدا نکرد، معرفت پیدا نکرد، علم پیدا نکرد که اون زیربنای روش من، حرکت من، فکر من، اعتقاد من، خیالات و تصورات من، این بنای، این هدفی که دارم به سمتش حرکت میکنم، انگیزه های من، آیا به نفع منه یا به ضرر منه؟ خب این گروه چی میشن آقا؟ حسرت و ندامت و ویل. لذا راوی سوال کرد، میگه به حضرت عرض کردم به می و عرف و ناجی من ها اولا، افرادی که از این حسرت و ندامت و ویل نجات پیدا میکنند و دوچار حسرت و ندامت و عذاب نمیشوند، ناجی، نجات پیدا میکنند. این افراد به چه مشخصه‌ای، به چه علامتی شناخته میشوند، جداسازی میشوند؟ چطور میتونیم تبیین کنیم، بفهمیم اینا رو؟ از اون گروهی که حسرت و ویل و عذاب و ندامت شامل حالشون میشه. این دو دسته، دسته‌ای که امام صادق علیه السلام بیان کردند و اون دسته دیگر، این دو تا چطور از هم معلوم میشن؟ یه دسته اهل نجاته، یه دسته اهل حسرت و ندامت و عذابه. کدام دست اهل حسرت و ندامت و عذاب بود؟ فرمود گروهی که انتفاع نبرد، منتفع نشود، بهرمند نشود از آنچه فهمید، از آنچه درک کرد بهرمند نشود و نداند اون چه که بر او سوار است، بر او مستحکم است، اون زیربناهایش آیا به نفع اوست یا به ضرر اوست، یا جاهله و جاهلانه دارد حرکت می کند یا عالم بی عمل است. این دو دسته، اینا هلاک میشه. اونهایی که نجات پیدا میکنند و چطور بشناسیم؟ حضرت فرمود من کان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهادت بالنجات. من امام صادق شهادت میدهم، اثبات میکنم، تحقیقا میگویم که اهل نجات است اون کسی که قولش با فعلش موافق باشد، اون چی که فهمید درسته عمل کرد، روشی که یافت غلطه عمل کرد، یعنی فرار کرد از اون غلط، از اون اشتباه. این باید در هویت وجودی انسان و بعد انسانی که وارد ایمان شد در هویت وجودی مؤمن قرار بگیرد که انسان هر کجا فهمید مطلبی اشتباه دوری کنه، یعنی بناشو بذاره به دوری. این میگن آقا صفت انتقاد پذیری خیلی مهمه، برای همینه، یک جهتش همینه، انتقاد میشود بشنویم، قبول کنیم، فکر کنیم، شاید اشتباه میکنیم، راه رو، پرونده ها رو مختومه نکنیم. مطلب همین است که من فهمیدم ولا غیر، روش همین است که من میگویم ولا غیر، من همینم که هستم و همین درسته. این کار نکنیم، هر کی که هستیم، هر چقدر علم داریم، هر چی داریم، یه جاهایی باز بذاریم افراد که بیان تذکر بدن، پای حرف بقیه هم بنشینیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، هر چیزی فهمیدیم اشتباهه از خودمون دور کنیم، هر مطلبی فهمیدیم صحیح هست متلبس بشویم به لباس اون صفت، اون فکر، اون عقیده. تعصب بیجا، تعصب جاهلانه، اینا خیلی به انسان، حضرت میفرماید حسرت، ندامت، ویل، عذاب داره. حضرت فرمود اهل نجات با غیرشون فرقشون این هست که اهل نجات فعلش با گفتارش یعنی با اعتقاداتش موافق هست. اگر میگوید یا اعتقاد دارد میفهمد یه مطلبی حقه، طبقش عمل میکنه. اگه میفهمی یه روشی غلطه دوری میکنه. خب اگر کسی بود فعلش با قولش موافق نبود، مثل بسیاری از ماها، خیلی امور رو میفهمیم خوبه، عمل نمیکنیم. اینها چی میشه داستانش؟ کسی که عملش با اعتقادش مطابق نباشد. حضرت فرمود فإنما ذلک مستودع، این فرد ایمانش ودیعه است، ممکن ازش گرفته بشه. طبق بعضی روایات فرمود، در بعضی از روایات هست فرمود انبیا مجبول با لام، یعنی مفتور، یعنی حتمی، جبلتش، در جبلت انبیا نبوت هست. فلا یرتد دون عن النبوه، نبی هیچ وقت از نبوت خارج نمیشه، محکمه بر راه خودش. اوصیا هم مجبول بر وصایتن، اونها هم کسی که پیغمبری او را به عنوان وصی خودش تعیین کرد خلاف نمیکنه، از وصایت دست بر نمیداره، راهش عوض نمیشه. فرمود و بعض المؤمنین مجبولون فلا یرتدون عن ایمانه، بعضی از مؤمن که اینا مؤمنین کاملن یا مؤمنین راسخن، نه لزومن کامل، نه ممکنه درجه یک باشد اما در همون درجه یک راسخ هست، همون مقداری که داره رو جانش هم بگیری دست بر نمیداره، گناهکار اصلا بسیار، اما دست بر. فرمود بعض المؤمنین چیان آقا؟ مجبولون. کدوم مؤمنین مجبولن بر ایمان؟ فرمود فلا یرتدون عن ایمانهم، اینا هیچ وقت دست از ایمانشون بر نمیداره، همیشه مؤمن میماند، ممکنه بهتر بشه، بیشتر بره، بالاتر بره، اما دست از ایمان بر نمیداره. گفتیم این دو معنا داره، هر دوش هم درسته، یکی مؤمنین کامل مثلا درجه 10 8 9 اینها، یکی هم نه، مؤمنینی که در درجات پایین ترن اما در جهت ایمان محکمن، ممکنه گناهانی میکنن، حتما گناهانی، کوتاهی هایی، خیلی فضیلت ها رو نمیرن دنبالش به دست بیارن، علم آنچنانی ندارن، مثلا معرفتی ندارن خیلی زیاد، اما در همون مقداری که فهمیدن اینا محکم هستن. شاید یه نسل قبل ما، اونهایی که ما مرتبط بودیم با نسلهای قبل، خیلی هاشون اینطور بودن، روستاها بودن، خیلی علمی، سوادی، آنچنانی، چیزی مثلا، اما همون مقداری که میفهمیدن از روحانی محلشون که این دینه، همونو محکم دیگه میگرفتن، دیگه دست از اون بر نمیداشتن. مثلا فهمیده بودن فرض کنین حجاب خوبه، آقا مدرسه نمیریم، تو جامعه نمیریم، تو خونه میشیم اما حجابمون رعایت میکنیم، این میشه راسخ در ایمان. ولی ممکنه اون خانومی که مثلا در زمان حکومت‌های سابق این توی خونه میشست که حجابش از دست نره، خب فشار بهش میامد، اذیت میشد، ممکنه پرخاشی هم سر بچه‌ش هم میکرد، گناهی میکرد، به شوهرش بد اخلاقی میکرد، گناهیه مثلا، وظایف خودش رو یعنی گناهان دیگه انجام میده اما حجابو دست بر نمیداره، یعنی اینو فهمیده از دینه. اونجا حالا شهوات هست، موانع از خطاهایی رخ میده. یا عمده مطلب دست از امام حسین بر نمیداره، دست از امام زمان، اهل بیت، دین، ولو گناهکاره ولی دست از اینها بر نمیداره. این در درجه یک ایمان راسخه، از ایمان دست بر نمیداره. اما کسی که نه، در اصول ایمانی خودش قول و فعلش با هم یکی نیست، میشه ها، ادعای ولایت میکند، ادعای محبت اهل بیت میکند، به زبان میگوید من شیعه هستم، اما در همون اصول شیعی هم سر جای خودش اونطوری که باید مستحکم باشد نیست، بگیر نگیر داره. حالا میگه شیعه هستم ولی حالا شب عاشورا، روز عاشورا، مجلسی رفت نرفت، زیارتی رفت نرفت، خیلی مهم نیست، حالا کربلایی بریم نریم، خیلی رو این چیزا اصلا حساسیتی نداره. اینا فرمود مستودع هستن، ایمانشون ودیعه، ضمانتی نشده با ایمان بره. در بعض روایات داره فرمود این مؤمنین اگر دعا کنن و الهاه در دعا کنن، این حالا در اصول ایمانیش هم سسته و بگیر نگیر هست، معاصی حتی اعتقادی داره، ولی نسبت به خدا تضرع کنه که خدای منو در راه دین خودت نگه دار، حالا هر چی که هست، الهاه در دعا بکنه فرمود این میمونه و الا دینش گرفته میشه. در روایت داره در بعضی ها رو دم احتضار میگن، موت یهودیان او نصرانی. فرمود کسی که مستطیع بشود حج نرود. این دم مرگ بهش میگن یا یهودی یا نصرانی. حالا توضیحاتی داره این حدیث ها، به همین سادگی نیست. اجمالا عده ای هستن، بالاخره این کلام بی مصداق نیست، عده ای هستن وظایف اصلی دارن انجام نمیدن و اینا تشیع از اینها سلب میشه. فرمود اینها جعلوا انسن للمؤمنین، لیس کل من یقول به ولایتنا مؤمنا ولکن جعلوا انسن للمؤمنین. فرمود هر کسی ادعای ولایت میکنه این مؤمن نیست، این ولی ما نیست، هر کس به زبان حرف بزنه نه خیر. منتها عده ای هستن که خداوند اینا رو طوری قرار داده که اینا به زبان بگن ما مؤمنیم، همین جامعه ایمانی شکلی بالاخره بگیره که اون مؤمنین اصلی بتونن زندگی کنن. اینا انس مؤمنینن، نه اینکه خودش واقعا مؤمن باشه. مثل اینکه اصل در دار اسلام مسلمانهای غیر شیعه اثناعشری به نسبه کفار یه نحوه انسیان، باز برای کی؟ شیعه. بالاخره یه نحوه محافظتی دارن، جمعیت زیاد میشه، کثرت عدد اتفاق میفته و و مناسکی و مناسبت‌های اتفاق میفته. اینطور نیست هر کس گفت من مؤمنم مؤمن باشد. باید اگر میگوید من امیرالمؤمنین را دوست دارم، باید به این دوست داشتن عمل بکنه، به همون مقداری که داره همون مقدار عمل کنه. اما اگه در اولیات محبت، در حد اقل‌های اظهار محبت به امیرالمؤمنین بی تفاوته، این مستودعه، این عمل به علم خودش نکرده. آقا شما میگی من شیعه هستم، فهمیدی واقعا دین مورد رضایت خود تشیعی یا نفهمیدی؟ اگر نفهمیدی وای بر تو، بر امری که نمیدانی به نفع توست به ضرر توست، درسته غلطه. هی میگی من شیعه هم، من شیعه هم. چرا میگی؟ برو تحقیق کن. خب اگر میدانی حق هست، واقعا فهمیدی این صراط صراط مستقیم هست و تو بنده خدایی، باید در مسیر تشیع حرکت کنی. نمیشود که تو هیچ بر اقتضاعات تشیعی حرکت نکنی، این شدنی نیست. اولیات تشیع هست که یه ریز رحم تو دلت باشه بالاخره نسبت به شیعیان امیرالمومنین. اولیات تشیع هست برای برادران دین، حداقل دعا کن. دعا که میتونی بکنی، که خیرخواهشون باش. گاهی مشورتی از دستت برمیاد بده، اینا که زحمتی نمیگن. میگن بعضی از مستحبات هست مخصوصا در نماز، هیچ زحمتی نداره، هیچ زحمتی نداره. مثلا شما در نماز دو زانو بشینی یا حالت متورک بشینی، خب میخوای بنشینی همونطوری که مستحبه بنشین. خب شما میخوای بایستی در نماز، خب فرمودن دستات روی ران پات بذار، قسمت جلوی ران. حالا میخوای دستات آویزون کن اونجا بذار، اینا زحمتی نداره. حالا بعضی امور حداقل های تشیع هست. حداقل تشیع اینه که شما در برابر کلام امامت خاضع باشی، حداقلشه. میگی شیعه هستم، میگی من مؤمنم، اما به شما میگن فلان مطلب کلام امام صادق هست، حالا یا به زبان میاری یا در درون خودت خلجان میکنه که استجیر بالله، خب باشه، قبول نیست، قابل قبول نیست، مثلا من نمیپذیرم این قسمتشو، قبول ندارم. یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض. این فرمود این ایمانش ودیعه است، این ایمان ممکن گرفته بشه ازش، این اون رسوخی که در ایمان باید داشته باشه نداره. این فضایی که ترسیم کردم در اون فضایی است که ایمان را در این حدیثی که خوندیم، شما از درجه 10 ایمان تا 1 ایمان بگیری. یعنی ما در درجه 1 ایمان افرادی داریم که مجبول بر ایمانن، راسخ در ایمانن ولو گناهکارم باشن، و در درجه 1 ایمان عده‌ای داریم که مجبول بر ایمان درجه 1 نیستن، ممکنه ایمان درجه 1 ازشون گرفته بشه، و همینطور در درجه 2 عده‌ای محکم بر ایمانن و عده‌ای در حد درجه 2 هستن اما گرفته خواهد شد ازشون، و همینطور درجه 3 و همینطور درجه 4، ممکنه تا درجات بالا بره، اسم اعظم هم بهش یاد بدن، ممکنه جز خواص اصحاب حضرت موسی هم بشه اما بعد تبدیل بشه به سامری، بالعکس بشه. این چرا اینطور شده؟ فرمود چون به آنچه که ابصرهو اون چی که فهمید یافت حقین عمل نکرد، منتفع نشد، طبقش حرکت نکرد. حالا مطالب خیلی سطح بالای درجات بالای ایمان بود، فهمید عمل نکرد، میاد درجه پایین یا از بین میره، ایمانش گرفته میشه. یا مطالب سطحی درجه پایین های ایمان بود، درجه یک و دو ایمان بود، به طبقش عمل نکرد. این طبق این فضای معنایی. اما طبق اون معنای دیگه ای که بگیم اون مؤمنین کاملین مراد هستند، اونم یک فضای، اون مؤمنینی که مجبول بر ایمانن، فلا یرتدون عن ایمانهم، از ایمانشون هیچ نحوهی ارتداد ندارن، بیوفایی ندارن، پیمان شکنی با امام ندارن. اگر اینها رو بگیریم شیعیان کامل، درجات 8 و 9 و 10 ایمان که ازشون به مؤمنین کاملین در روایات نام برده شده، ما بقیه درجات ایمانی اینا همه ایمانشون چی میشه آقا؟ در درجات پایین ایمان اگر کسی به قول خودش، به اعتقاد خودش عمل نکنه، اینا رو فرموده مستودعه، کسی که فعلش با قولش موافق نباشه. کما این که حضرت صادق علیه السلام فرمود در حدیثی، فرمود من اذنب ذنبا صغیرتن ام کبیره، کسی گناه بکند صغیره یا کبیره، تمام این روح الیمان ازش خارج میشه. اگر توبه کرد برمیگرده، توبه نکرد برنمیگرده، اون چی که فهمید باید عمل کنه. به خاطر همین آقای ما در روایات متعدد، حالا من یه عبارتی از زیارت امام عصر علیه السلام آوردم، میبینیم ما از خداوند تبارک و تعالی میخوایم که همه مراتب وجودی ما رو نورانی کنه. خدای قلب من رو نورانی کن، فکر من رو نورانی کن، یقین من رو نورانی کن، دست من، پای من، گوش من، چشم من. حالا تو درجات بالاترش اهل بیت فهمودن حتی موی من، پوست من، رگهای من، استخوانهای من، اینطور فهمودن اهل بیت. همه اینها رو چیکار کن؟ پر از نور کن. میشه کسی تمام مراتب وجودش رو نور بگیره. ما باید اینطور حرکت کنیم، بنای خودمون رو باید بر این بذاریم. خواهرا، برادرا، ببینیم هدف ما چیست، فکر بکنیم برای چی در این دنیا هستیم، قراره به کدوم طرف حرکت کنیم، تصمیم خودمون رو بگیریم. یه مقدار این طرف یه مقدار اون طرف نمیشه، انسان یه وقت میره اون طرف گیر میکنه. روش خودمون رو بدونیم، یک اموری رو برای خودمون محکم کنیم که اگر زمین و زمان به هم بریزه ما دست بر نداریم. هر کسی برای خودش در حیطه ایمان خودش ببینه چه مسائلی داره، اینو باید هر کسی خودش فکر بکنه. چند تا مطلب میتونم بنویسم روی کاغذ بین خودم و خدا که اگر به فقر مبتلاشم، اگر به بیماری مبتلاشم، اگر آبروی من بره، اگر زن و بچه من از دست برن، هر چی بشه من دست از اینا بر نمیدارم. چه امریه، چه اموریه که اینطوره، حاضرم برای حفظ اون امور هر بلایی رو تحمل کنم. چه درجات ایمانی آدم کم کم برای خودش معلوم میشه ها، اگه کسی فکر بکنه درست یه خورده برای آدم معلوم میشه که من کجا هستم، چه کاره هستم، چقدر عقبم. هر کس در خلوت خودش. ما اگر هدفمون معلوم شد، اگر ما علم پیدا کردیم، معرفت پیدا کردیم به حقیقت ایمان، ایمان چیست، مؤمن کیست، این تشیع ولایت که گفته میشه، این ارزشش چیه در عالم، کارایش چیه، کاربردش چیه، فواید این ایمان چیست، فواید مؤمن بودن، موحد بودن، بنده خدا بودن چه فوایدی دارد، اگر خوب انسان فکر بکنه به این مطلب، بعد مطلب بعدی که شوق درش ایجاد میشه. انسان میگه من میخوام اینطور باشم، من میخوام انسان خوبی بشم. شوق که ایجاد شد، این شوق اگر اکید بشود، مؤکد بشود، قوی بشود، وقت اراده و عزم شکل میگیرد. اینا ممکنه 2 سال 3 سال 5 سال زمان ببره، ممکنه هم سریع طی بشه، ولی باید این مراحل طی بشود. من باید اول معرفت پیدا کنم. امام حسینی شدن را میخواهم یا نه؟ این اول باید بفهمم، اینو باورش کنم. به حرف نیست، به گفتار نیست، به زبان نیست، به قرار گرفتن در جو مذهبی نیست، یک واقعیت درونی وجودیه، باید در انسان قشنگ جا بیفته. که من این تشیع را، امیرالمؤمنین را، امام زمان را، خدمت به ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف را میخواهم یا نمیخواهم و چقدر میخواهم. خودم بنده با از خودم سوال کنم. این منبر رفتن، تبلیغ دین کردن، حدیث روی منبر خواندن را واقعا چقدر ارزشش رو میفهمم؟ چقدر برام مهمه؟ آقا فلان جا مثلا ما رفتیم ما رو تحویل نگرفتن، دیگه نمیرم. این پس خیلی ارزش همون اندازه است. همون جلو پام بلند شدن میرم، بلند نشدن نمیرم. خیلی میشه ارزش. پس من درست نفهمیدم. هر کسی باید خودش فکر بکنه. وقتی اون هدف، اون راه، اون مسیر برای انسان خوب واضح بشود که چقدر ارزشمند هست، بعد در انسان شوق ایجاد میشه. ارزش خدمت به امام زمان چقدر است؟ ارزش خدمت به دین چقدر است؟ ارزش عبد خدا بودن. حالا بخوام نمونه مثلا مثال بزنیم یه خورده دم دستی تر. ارزش نماز اول وقت چقدر؟ روی موضوع انسان فکر بکنه. ببینه واقعا این ارزش اونقدر براش با عظمت جلوه میکنه که بعد شوق برای انسان ایجاد بشه که پس من میخواهم اهل نماز بشوم، اهل نماز اول وقت بشوم. اگر این شوق در انسان ایجاد نمیشه، تو این مرحله معرفت ما هنوز مشکل داریم. یا معرفتمون کمه یا دعا نکردیم. چون گاهی علم میاد ها، نور علم میاد. در روایت داره این علیم اللسانه، زبانش عالم، نوار ضبط توتیه، بهش یاد دادن میگه، یاد خونده میگه، از رو کتاب خونده بر بقیه میگه. این علیم اللسانه. فرمود نه، علیم اللسان فرمود این نحوه نفاقه، این حدیثه، اون نفاقه. علیم القلب باید باشی، قلبت یعنی به همراه علمت نورم بیاد. اگر فهمیدی که نماز اول و خوب هست، با وضو بودن خوب هست، نماز شب خوب هست، قرآن خواندن خوب هست، زیارت رفتن، صدقه دادن، انفاق کردن، خیرخواهی، اگر فهمیدی اینها خوب هست، کامل رفتی به قول بنده روایاتشو خوندی، دیدی اهل بیت با چه تعظیمی یاد کردن این مسائل رو، چقدر ارزش قائل شدن برای این مسائل، وفای به عهد، اداء امانت، چقدر روایات داره، خوش اخلاقی، چه روایات عجیبی اینا داره، تقوا مثلا و و، فهمیدی خیلی خوبه. اگر فهمیدی و میبینی بازم شوق نداری که به این سمت حرکت کنی، که این صفات رو در خودت پیاده کنی، بازم شوق ایجاد نشد. فهمیدم، خوندم، 10 تا منبر درس گوش دادم تو این زمین، اما درونم اتفاقی نیفتاد که منو هول بده به اون سمت، دعا کن. از خودت به خدا شکایت کن، از خودت به سمت خدا فرار کن، بگو خدایا من این بیماری رو دارم. دعا کن، گریه کن که اون چه که فهمیدی در تو شوق ایجاد کنه که عمل کنی. کسی که زیاد هی چیزی یاد بگیره و زیاد چیزی بداند اما عمل نمی کند و به سمت عمل حرکت داده نمی شود، این خیلی خطرناکه. این همینی که فرمود انما ذلک مستودع، ایمانش ودیعه ای ها. این ایمان باید از آخر مهرموم بشه، یعنی درش قفل بشه، سفت بشه. این با عمل سفت میشه. اون چه فهمیدی باید بیاد تو مراتب وجودیت به ظاهر بشه ازت. یقین المرء یرا فی عمله، این یقین باید از اون اعلی مرتبه وجودیت بیاد تا همین دست و پات، تا یک تبسم صورت ولایته. به مؤمن به یک مشیع امیرالمؤمنین تبسم کنی به خاطر امیرالمؤمنین، این چیه؟ چقدر ارزش داره؟ این ولایتته، آمده تو چین و چروکه، پیشانیت شده تبسم، خیلی ارزش داره. نفسه، نفس کشیدنه، اما خیلی ارزش داره. نفس المحموم لظلمنا، چون به خاطر امام حسین این نفسه داره به تون تون افتادن، چون ناراحتم از غم امام حسین به نفس زدن افتادم، خیلی ارزش داره. و چرا؟ چون تو تمام مراتب وجودیت آمده تا پایین. وقتی به این پایین میرسه خیلی مهمه. لذا امام رضا فرمود کسی که محزون بشود نه، کسی که دلش بسوزه نه، فرمود کسی که اشکش جاری بشه روی چشم، روی گونش، یعنی از اون باطنت بیاد تا این ظاهر همه رو درگیر کنه، این تمام وجودت نورانی شده، همه گناهات پاک میشه. پس باید فکر کرد به این موضوع. اگر من علم و معرفت کافی ندارم به موضوع الف و با و جیم، به موضوعات متعدد برم کسب کنم. اگر کسب کردم اما شوق در من ایجاد نشد که طبق او عمل بکنم، اون مطلب را روش خودم قرار بدهم، برم دعا کنم، گریه کنم. اگر شوق ایجاد شد اراده شکل میگیره، اراده شکل بگیره تدبیر میاد، حالا اراده میکنم این کار رو انجام بدم، حالا باید برنامه ریزی کنم. یکی از مسائل قطعی سیر و سلوک و اخلاق و تقوا برنامه ریزیه. بدون برنامه ریزی کردن، بدون فکر کردن، امکان نداره کسی رشد کنه. یک فرد همجور دیمه ای میشه. همین موضوعی که ما ها داریم، من تو خودمو میگم، به جایی نمیرسیم. شاید خیلی چیزی هم بدونیم، به جایی نمیرسیم چون برنامه نداریم، اهم و مهم نداریم. برنامه ریزی لازمه. چرا برنامه ریزی لازمه؟ چون شوق دارم به اون سمت حرکت کنم، اراده هم کردم، حالا میخوام بهش برسم. از کدوم راه باید برم؟ باید فکر کنم به چه روشی، به چه شکلی. من میخوام نماز شب بخونم، میبینم نمیشه. خب علتی که نمیشه چیه؟ خوراکت زیاده، خوراکتو کم کن. مثلا رخت خوابت خیلی نرمه، گرمه، یه خورده رخت خوابتو عوض کن، سفتش کن، سردش کن، بیدار شی. اگر اون شوق در تو قوی باشه راهشو پیدا میکنی. این راه پیدا کردن میشه همون تدبیر، برنامه ریزی، فکر. همونطوری که در امور دنیاوی وقتی میل به یک چیزی در وجود ما میفته، انقدر این در اون در میزنیم تا برسیم. چیکار میکنیم؟ این در اون در میزنیم، یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی تدبیر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. امور اخروی هم همینه. امور اخروی، شما فرض کنید نماز اول وقت نیست، یک قصری اون طرف، اون قصر بهشتی شماست، مال نماز اول وقت خوناست، باید بهش برسی دیگه، باید فکر کنی چجوری به او برسم. شما عبادت و عبادت نبین، نعمتهای بهشتی ببین، حورالعین ببین، قصر ببین، خانه ببین، زیارت امیرالمومنین ببین، نمیدونم هر تعریفی که از بهش داری. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ملک کبیر رو ببین اون طرفه. این نماز نیست، این ملک کبیره. میخوای به این ملک کبیر برسی؟ بله، باید برنامه بریزی دیگه. کارم اگه با نماز تطبیق نداره، حرکتم، رفتم آمدم، نماز شبم، با وضو بودنم، اخلاقم، متکبرم، بد اخلاقم، تندخوام، عجولم، خدای نکرده بد زبانم، بد دهانم، هرزگوام، هرزه، حرف بی خود زیاد میزنم، زبانم دست خودم نیست. اول بفهم سکوت چقدر ارزشمنده. شوقش که ایجاد شد اراده کن ساکت بشی، بعد تصمیم بگیر، فکر کن، برنامه ریزی کن، کمک بگیر از افراد. اصحاب پیغمبر اکرم، امام صادق فرمود از سنگریزه کمک میگرفتن، سنگریزه میذاشتن دهنشون که زبونشون بی جهت نچرخه، حرف بی خود نزنن، از سنگریزه کمک گرفته. اون زمان خوبه. شما از روش دیگه ای کمک بگیر، ببین چه روشی هست، چه کار میتونی بکنی که این رذیله از تو حذف بشه، یک صفت بد. بعد میدونی یه صفت بد از تو حذف بشه چقدر امام زمان خوشحال میشه، چقدر این موجب سرور ملائکه و اولیای خدا، سرور خدا هم میشه. بتونی در طول یک هفته، یک ماه، دو ماه، یک سال، شما یک روش غلط تو عوض کنی، تبدیل کنی به روش خوب، چقدر ارزشمنده که در انسان جا بیفته، ملکه بشه یک صفت خوب، چقدر لذت بخشه بعدش. لذا در روایات اینو عرض میکردم، اللهم اینی اسألو، که از خدا درخواست میکنی، بار پروردگار تو رو قسم میدم، ان تسلی علی محمد نبی رحمتک، که صلوات بفرستی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که نبی رحمت تو هست. خیلی زیباست، با رحمتم شروع، نبی رحمت تو هست، که چیکار کنی خدایا؟ و کلمت نورک، پیغمبر کلمه نور تو هست. دقت بفرمایید، انتملع قلبی نور الیقین، قلب منو پر از نور یقین کن، قلبم. و صدری نور الایمان، مرتبه بعد از قلب من که لایه روین قلبه، صدر، سینه منم پر از ایمان کن، این قلب، این صدر. دیگه چی؟ و فکری نور از ثبات، فکر من پر از نور، اینا همه نورانیش باشه ها، ظلمانیش نه، همه نورانیش، فکر من پر بشود از نور ثبات، یعنی استقامت، روش معتدل دائمی. فکر من پر از نور ثبات بشود و عزمی نور العلم، نیت من که میخواد محکم بشه عالمانه باشه، جاهلانه نباشه، که به هدف برخورد کنه. عزم من پر بشود از نور علم. ببینید، قلب، صدر، فکر، عزم و قوتی، قدرت من، قدرت بازوی پای من، دست من، این پر از نور چی بشه؟ نور العمل. من قدرتمو در راه عمل و عبادت تو خرج کنم، پر از این. و لسانی نور از صدق، زبان من پر بشه از نور صدق، غیر از حق، حرف حق و راستگوی از دهان من نیاد. و دینی نور البصائر من اندک، دین من همه بشود شهود، دین من همه بشود بصیرت، دین من همه بشود اون چه که میابم، دین من دینمو بیابم، مزهشو بچشم، درکش کنم دینم رو. چقدر این مقامات بلنده. و بصری نور از ضیاء، چشم من رو خدایا یه کاری کن که به هر چیزی نگاه میکنم نور جذب بشه، به صحنه منظره حرام، به چیزی که منو از یاد تو غافل کنه نگاه نکنم. و سمعی نور وعی الحکمه، گوش من رو پر کن از نور شنیدن حکمت، من با حکما در ارتباط باشم، حرفای خوب بشنوم. یعنی تمام اطراف وجودی من رو از درون و بیرون من نور بگیره. تعبیر حدیث این میشه مجموعش دیگه. و مودتی، و اما اون مرتبه وجودی من که مرتبه حب و بغض منه، میلهای درونی من را پر کن از نور موالات محمد و آل محمد علیه السلام. و مودتی نور الموالات لمحمد و آل محمد حتی القاک، تا زمانی که میمیرم تو همین حال باشم، تو همین روش باشم، من همه جوره تو را عبادت کنم، با همه مراتب وجودیم به سمت تو حرکت کنم. و قد وفای تو به عهدک و میثاقک فلتسعنی رحمتک، خدایا رحمت تو منو بگیره و من تا لحظه مرگ اینطور باشم، تا وفای به عهد کرده باشم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من از شما عهد نگرفتم ای بنی آدم که از شیطان تبعیت نکنید، من تا دم مرگ این باشم به عهدم با تو وفا کنم، من دنبال شیطان نرم. شیطان یعنی چی؟ یعنی ظلمات، یعنی بدی ها، یعنی غلط ها، اشتباه ها، اینو میشه شیطان. درون مؤمن، لذا فهمیده المؤمنون لینون، مؤمن لینه، نرمه. یعنی چی؟ نسبت به حق نرمه. هر جا میفهمه مطلبی درسته سریع میپذیره. خیلی این صفت خوبیه، خیلی ارزشمنده. هر جا میفهمه مسیرش کجه راست میکنه، مسیر رو عوض میکنه، خوشحال میشه. کسی بهش تذکر بده خوشحال میشه، اشتباه منو به من فهموند، آقا این روشت غلط، این فکرت، این تفکرت، حرفت، رفتارت غلط بود. اگر انسان این به این سمت حرکت کنه، تصمیم بگیرد انسان که به این طرف حرکت بکند، حتما بدانید که عنایت امام زمان، رحمت‌های ویژه، دعاهای خاص امام زمان هم شامل حال میشه، کمک میکنن انسان رو. اونها بیشتر منتظر ما هستند که ما به سمتشون حرکت کنیم و تصمیم بگیریم. سعی بکنیم از همین جلسه، از همین هفته، هر کسی یه لحظاتی فکر بکنه به کارهاش، به برنامه‌هاش، به اعتقاداتش، به روش‌هاش، به زندگیش، ببینیم کجاهای زندگی ما بوی خدا نداره، بوی دین نداره، بوی عبادت نیست درش. چقدر از پای تلویزیون نشستن‌های ما، رفت و آمد‌های فامیلی ما، رفت و آمد‌های همسایگی ما، پای موبایل و تبلت نشستن‌های ما، پای لپتاپ و کامپیوتر نشستن‌های ما، یا شغل ما، یا رفت و آمد با دوستان ما، بیرون رفتن، تفریح رفتن، و و و خواب ما، بیداری ما، خوراک ما، همین زندگی ما، همین که داریم زندگی میکنیم، تو همین جا باید فکر کنیم کجاش بوی خدا نداره، کجاش بوی امام زمان نداره. سعی کنیم رنگ امام زمان بهش بدیم، رنگ امیرالمومنین بهش بزنیم، رنگ بندگی خدا بهش بزنیم، عوضش کنیم تا رشد کنیم. انشاءالله به برکت این مجالس و این دور هم نشینی ها و به برکت زیارت حضرت رضا و توسل به اهل بیت، انشاءالله این انواری که در این دعای شریفه بود در همه مراتب وجودی ما ساری و جاری بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.